أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام السلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفعل. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه قبل توفيق بر این بود که توجه کنیم به این که اخلاق در واقع اون چیزیست که در درون ما در واقع شکل میگیره و قرار است در وجود ما معنادار بشه، اما محل بروز و ظهورش بیرونه. یعنی در تنهایی آدم خوش اخلاق باشه، صبور باشه، از نمیدونم حرف کسی ناراحت نشه، غیبت نکنه، تهمت نزنه، دروغ نگه، این خیلی چیز عجیبی نیست. اما در جامعه وقتی قرار گرفته باشه آدم و بتونه اینها رو مراعات بکنه، این یه کمی در واقع سخت میشه و اصلا محل بروز و ظهور اخلاق. حالا مثال بخوام بزنیم، مثل که یه نفر بگه آقا من مثلا رفتم دارم یه ورزش رزمی یاد میگیرم، تمرین میکنم، میگن خب حالا باید بیای رو دوشک ببینیم که چند مرده حلاجی، حالا همینطوری برای خودت یه حرکاتی انجام میدی که نشد. این معناش این نیست که ما به هر قیمتی شده خودمون رو باید بندازیم در اون گرفتاری ها و مشکلات جامعه یا در فضاهای اجتماعی که آلوده است یا مثلا بلاز اخلاقی خطرناکه، معناش این نیست. اما از اون طرف عرض شد که آدم مأمور به این نیست که زندگیش رو یه جوری تنظیم بکنه که فقط خودش باشه و هیچ ارتباطی برقرار نکنه، زاهدانه زندگی بکنه، بعد بگه من ازدواج نمی کنم، من پدر مادرم منو درک نمی کنن، برادر خواهرم مثلا به خط من نمی خورن، من یه چیز دیگه هم میست متفاوتی هم. اشکال نداره، این حرام هم نیست در خیلی از موارد، ولی فکر نکنه خبریه. من خاطرم از خدمت یکی دوتا از علمایی که خدا رحمتشون کنه رسیده بودم، وقتی ازشون میپرسیدم مثلا فرض کنید آدم چه کاری بکنه برای اینکه به لحاظ اخلاقی به لحاظ معنوی رشد بکنه، خیلی جالب بود. توصیه میکردن به اینکه خدمت کن به مردم، این گره رو باز کن، مشکلی رو حل کن. ولی خب گاهی ما فکر میکنیم رندیم، یه جوری شونه خالی میکنیم و یه جوری کارا رو میندازیم گردن دیگران که خودمون به چهار تا کار مستحبی دیگه برسیم، در که اینطوری نیست. اون که اون بالا نشسته داره میبینه. یه دانشجویی بود سال فکر میکنم 80 و یادم نیست، نمیدونم 3 بود 4 بود، دانشگاه علامه طباطبایی من درس میدادم. دانشجوها گفتن یه جلسه فوق‌العاده‌ای بذارید، چند جلسه راجع به قرآن و اینها داشتیم گفتگو میکردیم. یه روز یکی از دانشجوها اومد گفتش که شما راجع به این که مثلا آدم قرآن بخونه، معرفت پیدا کنه، تدبر بکنه نسبت به معانی و اینها، راستش من وقتی از حالا دانشجو بود میگفت از مثلا دانشگاه میرم خونه، حالا کارم میکنم میرسم خونه، کارهای خونه رو من انجام میدم، به مادرم کمک میکنم، مثلا جارو میکنم، چه میکنم، یه آدم خلاصه فعال. گفت بعد صحبت شما من دقت کردم، دیدم وسط جارو کردن یه دفعه یه آیه معناش برام باز میشه، توجهم به یک کلمه جلب میشه، از همون دریچه میرم تو آیه، دفعه میرم او یه مطلبی، عجب مطلب عمیقی. بعد میخواست ببینی که این درسته یا نه. گفتم که حالا نه اینکه اون چیزی که یافتی درسته یا نه، گفتم اتفاقا قرآن همینو میگه که حکمت رو در واقع به کسی میدن که اهل خیر رسانی، احسان، اهل اینه، به او حکمت میدن. ولی ما فکر میکنیم که نه دیگه، از کارا شونه خالی کنیم، فرار بکنیم، دیگران جون بکنن و ما مثلا بریم کتاب برق بزنیم. حواریون به حضرت عیسی گفتن که از ما بهترم پیدا میشه، ما که قضامون از آسمون داره میاد آماده. حضرت گفتن بله از شما بهترم هستن، اونایی که زحمت میکشن، با عرق جبین کد یمین میرن در میارن پول و میرن دنبال این که قضا تهیه کنن. خیال ورد نداره، فکر نکن اینا کارای عبس دنیاست، اینا کارای چیپ و حیوانی دنیاست، اینا رو ما ها ساختیم، اینا کار حیوانی نیست. برید ببینید حضرت عیسی علیه السلام با حواریون چه می کرده در خدمت کردن به اونها. برید ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی بعد از 25 سال خانه نشینی و خونه دل خوردن، وقتی حضرت میاد تو جامعه، کدوم جامعه؟ جامعه که دروغ میگن، خیانت میکنن، نفاق میورزن، با اون میجنگن. حضرت چی کار میکنه تو این جامعه؟ خودشو اصحاب خاصش در خدمت همین مردمی که آخر اون بلا رو سر حضرت میارن، که زندگی اونها زندگی آرامی باشه. خیلی عجیبه ها، امیرالمؤمنین علیه السلام جناب مالک اشتر و دیگران چنین کاری بکنه؟ بله. جنگ هایی که امیرالمؤمنین علیه السلام داشتن، جنگ کشورگشایی نبوده، جنگ انتقام نبوده، جنگ اینکه این نفر رو به زور مسلمان کنن نبوده، جنگ برقراری امنیت بوده در مقابل اون کسانی که آمده بودن امنیت رو به هم می‌زدن بر مردم. و حضرت فرمودن در نهج البلاغه، ببینید حضرت فرمودن وقتی ما بیعت می‌کنیم یه وظیفه‌ای می‌افته به دوش رعیت، مردم، و یه وظیفه میفته به دوش اون کسی که با او بیعت کردن. درسته؟ شما که با من بیعت کردین، من دیگه نمیتونم پوز اینو بدم که به من میگن امیرالمؤمنین، این عبارت من البته فارسیشو میگم، خوش باشم اسمم امیرالمؤمنینه. نه نه، من باید به کار مردم رسیدگی بکنم. یکم آدم تو تنهایی خودش باید با خودش رو راست باشه. ما گاهی راه و عوضی میریم و بعد با حق بازی فکر میکنیم ما یه آدم عجیب غریبی هستیم، در که آدم های عجیب غریب همین مادرایی هستن که بی سر صدا تو خونه ها کار میکنن و فرزندانی رو شما میبینید تو این جامعه که خدمت میکنن. الان مثلا میگن پروفسور فلانی، نمیدونم اون دکتر دستش شفاست، اون یکی دستش سباکه، این کار خیر میکنه. اینا رو کی تربیت کردن؟ درسته اینا تو جامعه دیده میشن، ولی اون اصل دیده نمیشه. دقت میکنید، گلاب دیده میشه اما گله دیده نمیشه، محصول زحمت یه مادر دیگه. اگه مادر دنبال موبایلش بود، دنبال این بود که مدرک تحصیلش بره بالا، دنبال این بود که یه جایی اشتغال پیدا کنه و سنوات و بیمه و بازنشستگی، نمیگم اگه مادر این کار کرد کار غلطیه، اما اگه مادری رو رها کرد، فکر کرد این کار ارزش داره، خب پرده رو بزنن کنار، تازه دوزاریش میفته. عجب خسارتی. بر تقدیر اون چیزی که اهل بیت علیهم السلام به ما آموختن و اون وحی که اهل بیت علیهم السلام به واسطه اون به زمین آمدن، چون خلقکم الله انوارن فجعلکم به عرشهی محدقین حتی من علینا فجعلکم فی بیوتن، خدا بر ما منت نهاد شما آمدید، و الا اونا زمینی نبودن. که خاطر شریفتون باشه عرض شد که اخلاق که ما در واقع در این خانه دلمون، در سینمون، در درونمون میفهمیم که چه چیزی خوبه، چه چیزی بده، چه چیزی ارزشه، چه چیزی ضد ارزشه، این در خلقت ما لحاظ شده. خدا موجود بی شعور خلق نکرده که دیگران بیان به او شعور ببخشن. چنین چیزی اصلا نیست. خدا یه انسان کامل آفریده، عقل بهش داده و از او مطالبه کرده که افلا تعقلون، از او مطالبه میکنه فکر نمیکنی، اکثر هم لا یشعرون، این چه مدل زندگیه؟ درسته خدا به ما عقل داده، شعور داده، ما خوب و بد رو تشخیص میدیم، جالبه به جزئیاتش تشخیص میدیم، یعنی توی بازی در کشایش بازی مثلا جام جهانی و فلان اینا اون کسی که داره میدوه بعد یک کمی پاشو یک کمی شد و صفر برمیداره پاشو میکشه که بغل دستی بیفته زمین، خودش میفهمه چی کار کرد، ولی اون که داور نفهمه و هیچ کس هم نفهمه، همه خودشون میفهمن چی کار میکنن. بل الانسان علی نفسه بصیره. خب چنین انسانی رو خدا خلق کرده، کسی که انسان رو بهش بی احترامی کنه داره به مخلوق خدا بی احترامی میکنه. نمیگم این انسان فاجعه نمی آفریند، نه، این چیزی که خدا خلق کرده فاحسن صورکم، حتی صورتی که برای شما اختیار کرده، صورتی که به انسان داده، صورت نیکو داده، با شخصیتش کرده، لقد کرمنا بنی آدم. خب این آدم خودش میفهمه خوبی و بدی، یکم که بازی در رو بگه نه آقا من نمیفهمم، کی گفته تو خیابون اینجوری اومدن بده، کی گفته این کار کردن بده. دیشب عرض شد که آدم بگه ببین اگه همین بلا رو سر خودت بیارن، همین کار رو با فرزند تو بکنن، همین کار، این تیری که تو رها کردی، این تیر برگرده به خودت، راضی؟ خب راضی نیستی دیگه، یعنی بازم اونجا عقلت دوباره فعال میشه، چون ماها معمولا همه چی با ما تنظیم میشه دیگه. ما اگه عجله داشته باشیم همه باید تون برن، ما اگه عجله نداشته باشیم بابا چه خبرتونه. اینجوریه دیگه، ما اگه عجله داشته باشیم چراغ قرمز میتونیم عبور کنیم، اما اگه دیگه کسی دیگه بخواد چراغ قرمز رو عبور کنه یا راه از ما بگیره، ما پدرش رو در میاریم. یعنی این خودخواهی خودش همه جا خودش رو نشون میده، پناه بر خدا. مطلب سوم، برای اینکه ما بدانیم انسان موجود عاقل است، خوب و بد رو تشخیص میده، اینه که در جوامع انسانی از اون اول تا حالا، جوامع انسانی که دست نخورده از طبیعیه، تو جوامع انسانی با یه قرارهای اجتماعی یه قانونی اونجا حاکمه. ببینید تو هیچ قبیله‌ای، تو هیچ جزیره‌ای، تو هیچ جایی روی این کره زمین شما نمی‌بینید که برای ازدواج قانونی وجود نداشته باشه، یعنی که یک زن و مرد بتوانند با هم زندگی بکنن و بالاخره حقوقی داشته باشن و تعلقی به هم. همه جای دنیا اینه، هر چقدر بخوان بر شیپور بدمند که من ازدواج نمیم چی چیه، دین هستم، به دین ربطی نداره، نه اینکه به دین ربطی نداره، فطرت با دین سازگاره، میخوام میگم انسان ها اینطوری هست، دقیق میفرمید، همه جای دنیا. چون گفت کنار حضرت ایستاده بود یکی رد شد، اون در مقام طعنه به او گفتش مسلمان نبود، بهش گفت حرومزاده. حضرت گفتن چرا گفتی بهش حرومزاده؟ گفت خب به دین اسلام اینا که پدر مادرش با هم چیز نبودن که. حضرت گفتن نه، هر کس به کیش، به آیین، به قرار خودش ازدواج کرده باشه، اصلا اسلامو نشنیده، فرزندی متولد شده حلال زاده است. حالا بعد اسلام بیار اون دیگه میشه داستان بعدی. جوامع انسانی که جوامع دست نخوردن، دست نخورد میدونید یعنی چیه؟ تحت تبلیغ قرار نگرفتن، تحت فشار نیستن. ببینید قوم لوط یه جامعه دست خورده است. چرا؟ حالا داستانش مفصله دیگه. اینها شهری بودن که اونجا مسافر زیاد عبور میکرد، اینها خلاصه مزاحم مسافرها میشدن. حالا از این بگذاریم، آخرین خط رو بگیم که وقتی که میان حمله میکنن به خانه لوط، میدونید چه ایرادی به لوط میگیرن؟ میگن انهم اناسون یتطهرون، این خانواده، این لوط و اهل خانواده به جز زنش الا امرأته، اینا یه خانواده ای هن میخوان که پاک زندگی کنن، ادعای پاکی دارن، نمیگن اینا طاهرن، میگن یتطهرون تو عربی، یعنی کسایی که اصرار دارن، کسایی که میخوان، کسایی که ادعا دارن، کسایی که رنگ پاکی رو میخوان داشته باشن، کسایی که مراقبن که ناپاک نشن. بعد میگن اینا چیکار کنین؟ اخرجو آل لوتن من قریتکم، اینا رو بیرون کنین، وصله نافرمن. مثل این که طرف بره یه جای خونه بخواد اجاره کنه توی مجتمعی، مثلا حجاب حفاظ داشته باشه، مراقب باشه فلان، میگه آقا نه به اینا اجاره ندین، اینا همه یه دستن، میزنن میرخصن، سگ دارن، همه چی هست، این یه دونه میشه مزاحم، اینو راه ندین. اینو میگن جامعه مصنوعی، یعنی جامعه که با هم قرار میذارن برای یه کار قبیح، جامعه که یه جوری کار قبیح انجام میدن که اگه کسی انجام نده چپ چپ نگاش میکنن، میشه جامعه دست خورده. جامعه طبیعی نیست، اصلا جامعه طبیعی نیست. خب ما جوامع طبیعی که اصلا اصل جوامع طبیعی دیگه، مگر اینکه یه کسی مداخله ای بکنه. شما جوامع رو که نگاه بکنه همه توشون نظام هست، قانون هست. این یعنی چی؟ یعنی قبلش یه ارزش هایی بوده بر مبنای اون قرار گذاشتن. تو ده اگه یکی دزدی کنه میان میگن آقا اینجا دهه، شهر که نیست، دزدی اشکال نداره. میگه آقا جمع کن خودتو، ده و شهر نداره، اینجا کت خدا داره. آب میخوان بدن به مزار، یه میراب داره، یکی آب رو بدزده، نمیشه که. میگن آقا هر کی سهمی داره دیگه، اینجوری که نمیشه. پله بعد ما مواجه میشیم با جوامعی که ما اصطلاحا میگیم جوامعی که دیگه پیشرفت کردن، نشستن همون قوانین کت خدا منشی رو نوشتن، تایپ کردن، جد کردن، آموزش دادن، سند کردن و و و، درسته؟ جامعه‌ای که در اون قانون وجود داره، جامعه‌ای که قانون نوشته شده اگه کسی میخواد توی شهر تردد کنه این قوانین رو مراعات باید بکنه و قبلش هم باید یاد بگیره، یه کارتی بگیره، یه گواهینامه بگیره تا مجاز بشه رانندگی بکنه. همینجوری نمیشه. تازه اگه این خطاها رو بکنه این مجازات ها هم داره. کی داره اینا رو تعیین میکنه؟ انسان. پس انسان شعورش میرسه، قانون رو بر یک بر مبنای عقل میسازه، بعد براش مجازات تعیین میکنه. آی اونایی که میگین چرا خدا مجازات تعیین میکنه، بابا خودتونم مجازات تعیین میکنید وقتی حکومت دست خودتون میرسه. خود شما میفهمین اگه مجازات تعیین نکنید هر کی به هر کی میشه، بعد به خدا ایراد میگیرین. شمایی که خدا رو به خاطر قیامتش دارین نفی میکنید، خود شما که مجازات بدتر درست میکنید. حالا نظام خدا توش بخشش هست، چون جبران هست، مانچه با که اصلا نیست. نظام خدا، خدا واقع رو میدونه که من نیتم چی بود، واقعا قصد داشتم یا دستم خورد به یکی مرد. شما اینا رو سرتون نمیشه که میگین اسم این قتله، اونم قتل نیست. بعد تازه شما تو نظاماتون قانونایی میذارید که قانون غلطه ولی فکر میکنید درسته. شما مثلا مشروب خوری رو فرض کنید قانونش اینطوری، اگه مشروب خوری رانندگی نباید بکنی، ولی به خودش گیر نمیدین، درسته؟ خب اینقدر هنوز نرسیدین به آسیب هایی که این داره، چون شما آسیب رو فقط توی رانندگی میبینی، نمیبینی که فرزندی که این متولد میشه چه بدبختی میشه. خب کی باید جواب اونو بده؟ خب اصلا نمیتونه عمیق نگاه کنه که. پس نکته چهارم این بود که ما با جوامعی مواجه میشویم که دیگه اون حالته روستایی و اون حالت طبیعی خودش در آمده، شهر شده، نظام، قانون، اینها، اونها هم باز با اخلاق دارن کار رو پیش میبرن. باز یه پله بیایم جلوتر، شرایع رو در طول تاریخ بررسی کنید. هر دینی رو شما خواستین بررسی کنید، هر دینی، تو تمام اونها اشاره به حسن و قبح داره، آقا این کار بده، این کار خوبه. وقتی مثلا تو مسیحیت میگن آقا این کارو بکنید خوبه، خب داره ارزشو میگه دیگه. وقتی یهود میگه این کارو نکنید، اگه ارزشی پشتش باید باشه. من فعلا به تحریف دین کاری ندارم. شرایع که آمد، ادیان که آمد، فرستادگان الهی که آمدند، همه اونها به مردم گفتن کار بد نکنید و کار خوب بکنید. الان ما نمیگیم لیست کار بد و خوب تو جوامع چجوری، اصلا به این کاری نداریم. میگه آقا تو که میفهمی، فعلا میفهمی، همون بدی که میفهمی و نکن دیگه.
این طرف گفت من نمیفهمم. آقا نمیفهمم دزدی بده، قتل بده، جنایت بده. شما اگه راست میگی نمیفهمی دیگه من مزاحمت نمیشم. چون تو آدم نیستی، عقل نداری. چی رو با تو زندگی کنی؟ میشه این کسی که مثلا یه ماده مخدر از این صنعتی ها زده، همه چیو عوضی میبینه. پدرشو متکا میبینه. میزنه داغون میکنه، بعد پدرش بود. چی بگه آدم به این؟ مرحله آخری که اشاره کنیم تو این بحثمون، قرآن کریم. قرآن کریم با شرایع فرق میکنه. شرایع اون چیزیست که پیامبران به مردم گفتن. شریعت اسلام اون چیزیست که پیامبر صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آله، به مردم میگوید. درست؟ اگر پیامبر می آمدن و دین خدا رو به مردم می گفتن، ولی قرآنی در این بین نبود، یعنی وحی خدا به رسول خدا رونمایی نمی شد، مردم خبردار نبودن، هیچ اتفاق نمی افتاد که خدای متعال تفضل کردن، لطف کردن به ما، اون مکالمه خصوصی، اون وحیی که به رسولشون، به عبدشون کردن، اجازه دادن ما هم بتونیم اونو بخونیم. قطعا ما اون فهمی که رسول خدا از مکالمه با خدا داره، اون فهم ما نداریم، چون با ما خدا که مکالمه نکرده، کلام خداست، مخاطبش هم رسول خداست. ولی به ما اجازه دادن بر سر این سفره بنشینیم. و امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن این دریایی است که انتها نداره. ببینید وقتی میگن دریایی است که انتها نداره، یه بهره میبری، همتون بهره میبرید، ولی جوگیر نشین. نه من قرآن شناس شدم، نه تمومی نداره، نه شماها نمیتونید این ادعا رو بکنید، ولی میتونید بهره ببرید. قرآنی که خوب این جمله رو عنایت کنید، به کرامت پیغمبر و رحمت للعالمین بودنشون و لطفشون، قرآن به گونه‌ای در اختیار امت قرار گرفت که حضرت فرمودن ما جالس القرآن، هیچ کسی با قرآن هم نشین نمی شود مگر آن که در او زیادت و نقصانی رخ می دهد، زیادتی در هدایت و کاستی در تاریکی و ضلالت. هر کی می خواد باشه. این سفره رو ببینید چجوری باز کردن برای ما. اما یک نفر در این میان ادعایی نداره که من آیه قرآن رو کامل فهمیدم، خدا منظورش از این آیه اینه، حکم داره. هیچ کس، همه اینجا دستا بالاست، شیعه، سنی، امروز، دیروز، هیچ کس نتونسته ادعا کنه من یه حکم شهری و به صورت کامل با جزئیاتش از قرآن تونستم درارم. همه برگردون از سنی ها که برمیگردونن به اصحاب، به صحابه و روایاتی که نقل شده. شیعه هم که میگه روایات اهل بیت علیهم السلام و روایات رسول خدا. مراجعه میکنیم که نماز چگونه است. من با یه وهابی که صحبت میکردم گفت قرآن بسه، ما به چیزی نیاز نداریم. گفتم خب خیلی ایده جالبیه، میشه لطف کنیم به من بگی نماز صبح دو رکعت رو چجوری از قرآن در میاریم؟ گفت اونی که از صحابه میپرسیم. گفتم پس چی میگی میخود؟ همین شلوغش میکنه. قرآن بسه است، نور است. این یه دونه نمیتونی در حالا بقیهش بمونه. دعوایی که میفته سر ارث و میراث و دیه و اینا که خب اینجا نقطه بذاریم، نتیجه بگیریم. ببینید هر چی میگردیم، مطالعه میکنیم، تاریخ رو میبینیم، بررسی میکنیم، جوامع و افراد و خودمون و بیرون رو میبینیم، بالاخره این انسان یه موجودی است که شعور داره، خوبی بدی و میفهمه، همه چی رو میفهمه. فلهمها فجورها و تقواها، هر کس میدونه فجور و تقوای او، یعنی نفس او چیست. حالا یه سوال مهم بپرسیم که دیروز یه اشاره خیلی مختصر به اون داشتیم. آیا کسی میتونه این پیچ تنظیم آدمی رو عوض بکنه؟ تنظیم کارخونه رو به هم بزنه، یه تنظیم دیگه بهش بده؟ یعنی تنظیم کارخونه اینه که بی حیایی رو بد میدونه، میشه انسان یه جوری پیچش رو تنظیم کرد که بی حیایی رو خوب بدونه یا بی حیایی رو بد ندونه؟ قرآن کریم میگه همچیزی وجود نداره. اونجاهایی که ما ارزش‌های اخلاقی رو ارزش‌ها رو دارم میگم، شکل بیرونیشو نمیگم. ببینید یه آدم مانتو روسری میتونه بسیار محجبه باشه، با وقار باشه و اصلا قصد نداشته باشه کسی او رو ببینه. یه روز یه خانم دانشگاه من سوالی دارم، گفتم در خدمتم. یه خانم محجبه از اینایی که به اصطلاح ما میگیم یه چشیان. گفتم یه سوال دارم، ما خانواده مذهبی هستیم اینا، یه سوال دارم، اشکال داره من به جای چادر مانتو روسری داشته باشم؟ قضیه مالا مثلا 3 سال 4 سال پیش. بعد ببین این سوالی که میپرسه آدم، میگم این سوال برای چی میپرسه؟ واقعا میخواد این کارو بکنه؟ نمیخواد، سوالی کسی دیگه است. گفتم من یه سوال ساده از شما بپرسم، شما جواب بدین، ولی بهتون بر نخوره. گفت بفرمه. گفتم شما دلتون میخواد دیگران شما رو ببینن؟ گفتش که خب نه، ولی چرا شما این سوال رو از من میکنید؟ خب شما که میبینید من چجوریم، چند ترم دانشگاه هم، اصلا حجاب منو میدونید، خانواده من هم، برای چی سوال میکنید؟ گفتم شما نمیخوان دیگران شما رو ببینن، قصد ندارین؟ گفت نه. گفتم اصل حجاب یعنی این. خب کسی که مانتو روسری میشه، مانتو روسری میشه که مثلا دکتر، پزشک، کارمند، که راحت باشه. یه وقتی مانتو روسری شد، بعد اجمالا خودش هم نگاه میکنه که این ست کیف و کفش و مانتو اینا به هم میاد یا نمیاد، یه وقت به هم نخوره فرمش. گفتم ببین همین حدی که آدم قصد دارد خود را بنمایاند، خود این یعنی من از اون حجاب میخوام بیام بیرون. من نگفتم معصیت ها، دقت کنید، این بحث اخلاقی میکنیم، بحث فقهی نمیکنیم. فقه گفته حد و میزانش چیه. بنده فقیه نیستم، بنده من یک چیزی بگم رساله میگم. خب من دارم بحث اخلاقی رو میگم. ببین اون چیزی که زن رو رشد میده اینه که تو این فکر نباشی یه جوری مردم ببیننش. حالا اصلا از خانوم ها توجه اونو برداریم، بیام تو آقایون، بیام تو آدم ها. یه نفر بخواد یه جوری زندگی کنه دیگران ببیننش، شما میگین این چجور آدمی؟ نمیگین بیشخصیته؟ آقا یه پیرن خریدی چه جوگیر شدی، یه جور راه میره همه ببینن. یه ماشین خریدی میای میری میای، یه ساعت خریدی ها، چه خبرته؟ بعضی موقع آدم یه جوری خرج میکنه چش مردم رو کور بکنه. تو بحثای فقهی گاهی موقع اینا رو میگن، میگن اگه یه روز مهمونی دادی مثلا برای اینکه مردم مثلا یه دفعه چشمشون خیره بشه، مثلا تفاخر کنی، دوستا گوسفند زدی زمین که بگن اوه اوه چه کرد، اونا حرام گوشتش، برای چی ذبح کردی؟ برای چی حیوان خدا رو کشتی؟ حکمشو باید از فقیه بپرسید. من دارم یک مباحثه فقهی رو گزارش میدم به شما. برای چی حیوان رو میکشیم؟ برای شکار میری، برای تفریح، خب کار حرام میکنی، دامنتو میگیره این خون، برای اینکه برای خوردن اشکال نداره. ذبح میکنی برای چی؟ برای تفریح، برای خودنمایی. مهمون داری یه گوسفند، بس 10 تا گوسفند ذبح می‌کنی، برای چی؟ مسخره کردی خودتو؟ مد شده دیگه. میگه آقا سفره انداخ، مهمونا اومدن رفتن، انگار اصلا دست نخورد این سفره. خب که چی شو؟ این غذایی که میری تو رستوران میخوری مد شده که غذات باید بمونه دیگران ببینه اوه اوه اینا چه پول دارن و غذا تو بشقاب رفتن. این برنج و کشاورز زحمت کشیده، این رزق خداست بابا، اینو سرنوشتشو معلوم کن. آرت میاد خودت نمیخوری بریزی تو ظرفی با مصرف بری بدی به فقیر؟ دست خورده است، خب از اون اول جدا کن. خب میدونی که چقدر میخوری، خب ریز ریز اضافه کن به سهمه، این که چیزی نیست. بعد این کارا رو میکنیم، بعد میگیم چرا زندگیمون تنگ میشه، چرا برکت هم بین میره. خب خودم با دست خودم هم بین میبرم. هنر نمایی من اینه که من غذا میریزم تو سطل آشغال، غذا رو میریزم تو آشغال، همه خیره با اینا چه وضعشون خوبه، وضع اون کسی خوبه که دونه برنج تای بشقاب هم جمع میکنه. بذار بهت بگن گدا، بذار بهت بگن گدا، اینا گدایی نیست. یه روزگاری تو محرم که نظری میدادن، حالا میگن نظری دیگه، یعنی این که غذای روزه میدادن. من قشنگ یادمه بشقاب باید تمیز میشد، خورده میشد، چربی زیرش، همه چی. الان طرف تو هیئت وایساده تو سم مثلا غذا گرفته، گوشتشو خورده، برنجو ول کرده، نصفشو خورده کنار تیر چراغ و ول کرده زمین. این آدم به کجا میره؟ چی میشه؟ این چه سرنوشتی داره؟ ببین این آدم ثروتمندم باشه گدا میشه، گدا صفت میشه، گدا زندگی میکنه، پولم داشته باشه گداست، چون حرمت روزی خدا رو نگه نداشت، چون حرمت نان اینا با کشاور زحمت داره میکشه دیگه. هنر تو به اینه؟ به این تفاخر؟ خب ببینید این اتفاقاتی که میفته توی زندگی ما، تو جامعه ما، که سر حجاب ما بحث میکنیم که آقا حجاب چرا، کجا، چی؟ آقا نه، یه دقیقه ولش کنیم بحث شرعی، یه دقیقه ولش کنیم که تو رساله از کار من نیست، تخصص شما هم که نیست، ولش کن یه دقیقه. حال خودت چیه؟ حال خودت چیه؟ میخوایم ببیننت؟ میگه نه. یه روز یه خانمی اومد سوال کرد، آقا ما یکی از اقواممون بی حجابه دانشگاه، من چی رو باهاش صحبت کنم؟ من دیدم خودش مانتو رو سری، قضیه 10 سال پیش مثلا، من موهاش هم این جوری موش پیداست، فکرم مثلا منو سرکار گذاشته، مثلا میخواد یه جوری مسخره کنه. گفتم با این که حجاب نداره به من اومده میگه فامیلای ما بی حجابن، من بهش چی بگم؟ من تو همین حیث و بیس بودم چی بگم، دیدم که نه، واقعا به شدت باوقاره، خیلی باوقاره. گفتم بی حجابه یعنی چی؟ گفت مثلا مجلس ما مهمانی داریم جلوی نامحرم بدون هیچ روسری چیزی میاد، اون موقع این چیزا خیلی بد بود، ولی خب ما سعی کردیم چیزای بدو خوب کنیم دیگه. پناه بر خدا، البته هیچ وقت بدیش هم بین نمیره، ما خیال میکنیم، خیال میکنیم. بعد من صحبت کردم، دیدم خب گرفت و رفت و دنبال کرد. ببینی این آدم مانتوروسری بود، موهاشم پیدا بود. ببین من اینجا نه فرستاده خدا هم، نه تعیین میکنم قیامت چه خبره، نه فقیه، اینا نیست. من میخوام میگم با یه انسانی صحبت کردم که اینجور بود تیپش 10 سال پیش، ولی این آدم قصد خودنمایی نداشت. پناه بر خدا، یکم ممکنه چادر سر کنه، یه جوری دوتا منگول آویزون کنه، یه کاری بکنه، باید خودشو نشون بده. حکم شرعی سر جای خودش، اشتباه نکنید. عرضم اینه، به لحاظ اخلاقی، به خودم دارم میگم، به لحاظ اخلاقی چته؟ چته؟ چیکار میخوای بکنی؟ این چه زندگی درست کردی؟ میگه آقا بعد آدم خدا بهش نعمت داده، خب از نعمت خدا استفاده کنه. نه بد نیست، ولی چشم مردم رو کور کنه خب معلومه بده. خیلی مردی، لباس برند پوشیدی؟ میگه آقا لباس برند خب جنسش خوبه. خیلی مردی، اون مارکشو بکن بپوش. میگه بابا همه قیمتش تو اون مارک، ملت ببینن بفهمن ما کی هستیم. خب دیدی، اینایی که دارم عرض میکنم، دارم تو بعد اخلاق میگم، دقت کنید. بنده اینجا نمیخوام به واسه اجتماعی چیزی رو عوض کنم، میگم برو درون خودت بکاو، ببین چی میگی، چرا مرموز زندگی میکنی، چرا یه نیت پنهان داری بعد یه رفتار ظاهری رو توجیه میکنی، چرا این کارو میکنی؟ قال اول سب ولد لکم انفسکم امرا، زیباسازی میکنی، آره؟ شهر داخلش خرابه، نماها رو درست میکنی، آره؟ همه چی زیباست ولی درونها خراب، آره؟ با خودت این کارو کردی؟ خب پس در زمینه اخلاق، این چیزی که ما تو جامعه میبینیم، هیاهو جر و بحث، اون جنبه اخلاقیش هر کس تو خودش داره. هر دختری که بیرون میآید، هر زنی که بیرون میآید، هر مردی که بیرون میآید، هر مردی که شغلی تو جای انتخاب میکنه که خانم هستن نیست، هر کی هر کاری میکنه، خودش شب خونه میره میفهمه که این آدم کیه چیه، ولی اون که همه براش کف بزنن. ببین بدبختی من اینه که با خودم تنها نمی نشینم، با خودم صادق نیستم، خودم سر خودم کلاه میذارم، درسته؟ اون چیزی که خدای متعال در ما به ودیعت نهاده، عقل، نور عقل، که با اون خوب و بد رو میفهمی و اخلاق اصلا جاش اینجاست، اخلاق خیلی شریفتر از این بازی ها و این لفاظی و بحث هاست. اخلاق حرمت انسانیست، شرافت انسانیست. کسی که اخلاق داره به خودش داره احترام میذاره، برای خودش ارزش قائله. اناعت میکنید؟ کسی که قصد دروغ میگه اول خودشو داره کثیف میکنه، بعد سر دیگر هم خود کلا بذاره، چون قصد کرده کاری کثیفی بکنه. آیا این ارزش ها عوض میشه؟ نه عوض نمیشه، به هیچ عنوان عوض نمیشه. شعار میدیم، داد میزنیم، شلوغ میکنیم، جمعیت تراشی میکنیم، قوملود یه جامعه میسازن، میگن ما همه یه دستی، ما اینجوری زندگی میکنیم، اصلا تو بی خود اومدی توی این سرزمین ما، برو بیرون، وصله نارنگی، ما هممون داریم اینجوری زندگی، حق داریم، تو چیکار داری؟ همین بازی رو در میاریم، دنیا الان این کار داره میکنه. فرود بحث ما در این شروعمون در بحث اخلاق به مناسبت اون موضوعی که عرض کردم توفیق داشته باشیم رو اون گفته بکنیم، این مطلبه که آیون ممکنه یه روزی قتل و کشتن مردم روا بشه؟ میشه یه روزی کشتن مردم بی جهت مجاز بشه؟ یه روز ممکنه سربریدن انسان‌ها بدون هیچ جرمی بشه یه کار مثبت و بشه یه کار الهی و بشه یه کاری که قربتن الله انجام میده؟ میشه؟ پناه بر خدا. مثل که نمیشه. اما چه اتفاقی افتاده که در تاریخ این شده؟ اینو انشاءالله توفیق داشته باشیم بررسی بکنیم که چرا مردم سال 61 هجری به جایی برسن که از قتل و غارت و اینها ابایی نداشته باشن، ترسی نداشته باشن، واهمه نداشته باشن، شرم نکنن در مقابل هم. و بعدم عمر سعد ملعون بگه نزد امیر شهادت بدید اولین تیر رو من زدم، بعد بگه ای سپاه الهی رکاب بگیرین. حضرت فرمودن تو کربلا همه از هم سبقت میگرفتن، همه شون یتقربون، تقرب میجستن به خدا، به قتل الحسین، به دم الحسین علیه السلام. میشه آدم به اینجا برسه؟ پناه برد. یه روایت بخونم خدمتون، عرضم رو تمام بکنم. نظیر این روایت در منابع اهل سنت آمده، نه این روایت به این شکلش. علامه امینی رحمت الله علیه در کتاب سیرتون و سنتون آورده. این کتابم اینجور که من یادمه دو تا ترجمه شو دیده بودم، شاید بیشترم شده باشه. در تفسیر آیه فتلقا آدم من ربه کلمات، حضرت آدم از رب خودش، از پروردگار خودش، صاحب خودش یک کلماتی رو تلقی کرد، دریافت کرد که به واسطه اون توبه او پذیرفته بشه. انه را ساق العرش و اسماء النبی و الائمه صلوات الله علیهم اجمعین، نگاه کرد به ساق عرش، نام اهل بیت علیهم السلام، نام های اونها رو دید. جبرئیل به او تلقین کرد، گفت اینا رو بگو. خوب گوش کنین، تلقین یک توضیح داره. اینا که مسخره میکنن تلقین میتو، اصلا نفهم تلقین یعنی چی، چه اتفاقی میفته. جبرئیل تلقین میکنه به آدم، بگو یا حمید و به حق محمد صلی الله علیه و سلم. یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن و الحسین و من کل احسان، فلما ذکر الحسین سال دموعه و انخشع قلبه. هست آدم بهش تلقین کردن، گفت ببین تلقین اثرش اینه، گفت برادرم جبرئیل اولی رو بر زبان آوردم دلم باز شد، دومی، سومی، چهارمی، اسم امام حسین رو آوردم دلم گرفت، نمیدونم چرا دلم ریخت، اشکم جاری شد، قلبم شکست، خاضع شد، خاشش به خشوع افتاد و قال یا اخی جبرئیل فی ذکر الخامس ینکسر قلبی و تسیر و عبرتی. برادرم جبرئیل این اسم پنجم منو به هم ریخت. خب البته چون توبه میخواد پذیرفته بشه، آدم باید قلبش بشکنه، اشک جاری بشه. قال جبرئیل ولدو که هذا آدم، این فرزند تو، چون همه بنی آدم هن دیگه، این فرزند یصاب به مصیبت تصغر و اندهل مسائل. این فرزند تو به یه مصیبتی دوچار میشه که تمام مصیبت ها پیش این مصیبت کوچکه. فقال یا اخی و ماهیه، جبرئیل چیه اون مصیبت؟ جبرئیل میگه که یقتل و عطشانن، او رو میکشن تشنه. یه کمی بخوام به فرمی بگم که تداعی بشه، او رو آب نمیدن و سرشو میبارن. غریبن، غریب، وحیدن، تنها، فریدن، تک گیرش آوردن، دیگه کسی پیدا نمیشه او رو یاری کنه، چون حضرت هی صدا زد کسی هست؟ هل من زاب بن یزب عن حرم رسول الله، لیس له ناصر ولا معین ولا تراه یا آدم و هو یقول. آدم اگه تو ببینیش در حالی که داره اینو میگه که وا عطشا وا قلت ناصرا حتی یحول العطش بینه و بین السماء کالدخان، که این عطش بین او و آسمان را بر او تیره کرده بود، انگار دود میدید آدم همه جا رو. جوابشو میدن؟ فلم یجبه، جوابی به او نمیدهد احدی مگر به شمشیر. تشنته سید و شهدا به شرم گفت که میخوای این کار رو بکنی یه جرعه آبی به من بده. گفت مگه ادعا نمی کنی پدرت ساقی کوثر؟ بعد اومد از گودی قتلگاه بیرون، یکی دوان دوان میرفت، گفت نمیخواد بری، من سیرابش کردم. فلم یوجب احدون الا به سیوف، او را ذبح میکنند آنچنان که گوسفند را ذبح میکنند، منتها من قفا. آنچه دارد او دشمنان غارت میکنند، سرهای اونها رو بر سر نیزه این بر اون بر میبرن و سر از سرهای اصحاب او رو و معهم النسوان، زنانشون هم همراه این سرها دارن میرن. کذالک سبق فی علم الواحد المنان، خدا میدونه اینا چیکار میخوان بکنن، از دستش در نرفته، خدا فعلا داره بهشون مهلت میده. فبکا آدم و جبرئیل بکا از تکلا، آدم و جبرئیل به گریه افتادن، به شدت گریه شدیدی کسی که عزیزش از دست بده. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایما انقلب ینقلبون. خدایا خداوندا ما را مؤدب کن به این که شاکر نعمتهایی که به ما داده ای، شاکر نعمتهایی که اطراف ما پره، شاکر نعمتهایی که متاسفانه اونها رو سعی میکنیم فراموش کنیم و چیزهای دیگه به زبان بیاریم. خدایا ما رو مؤدب کن به ادب شکر گذاری. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.